ایجاد بشه، نسبت به اون هم دوباره درود. باید درود. صحبت بشه، همایش ها، سمینار ها، این مطرح بشه، دوباره نقاط جدید در واقع پیش رو قرار بگیره. رضاست که به طور کل نمیشه گفتش که این جریان همه ساله و بحث همه ساله نشون دهنده این که مثلا توفیقی ایجاد نشده فرض بفرمایید، یا از حرکت باز ایستادیم.
درود.
بله. اما طبیعی است که خب این حملات کند میکنه مسئله رو، این حملات موجب میشه که گاهی اوقات در شاید در نیت ها، در عزم ها و قصد ها خلالی ایجاد بشه. این نیازمند مجددا شارژ شدنه در واقع.
در صادقانه عرض میکنم که حداقل در طرح پرسشی که داشتم عمیقا به این نکته توجه نکردم، اینکه مجددا بر مدار قرار بگیرن و صرفا هر سال تکرار شدنش در حقیقت نوعی زنده نگه داشتن اینه. چون واقعا درست فرمودید، هم شما البته حاج آقا حقی، هم جامعه اینالو، که یکی از اهداف اصلی انقلاب ما در حقیقت تحقق این مسئله بود، در این هیچ تردیدی نیست. در خلال صحبت‌های شما یاد انقلاب الجزایر و استقلال این کشور از فرانسه افتادم. در بررسی هایی که دهه های بعد صورت گرفت، باز شدن پای مدارس علوم دینی به دانشگاه های الجزایر، یعنی اون بدنه نخبگانی رو که مقوله استبداد ستیزی رو از بدنه همون علوم دینی در حقیقت با خودشون به همراه داشتند، بسیاری از تحلیلگران غربی در حقیقت تحقق اون انقلاب رو که در نهایت به استقلال الجزایر ختم شد به این مسئله واگذاشتن. به همین سبب به ویژه از دهه 60 میلادی، ابتدای دهه 70 میلادی، عمیقا تلاش شد تا بدنه دانشگاه ها کمترین ارتباطی در جهان و جهان غرب با حوزه های دینی و علوم مذهبی داشته باشند. خب جامعه اینالو، من دقیقا پرسش خودتون رو با شما در میون میگذارم که اگر قرار است این وحدت شکل بگیرد، چگونه باید شکل بگیرد؟
در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه، خب همونطور که تو این جلسه هم صحبت شد و تاکیدم شد که هر ساله نسبت به این موضوع پرداخته میشه، خب حرفای زیادی زده شده، کارهای زیادی انجام شده، توفیقات نسبی هم الحمدلله کسب شده. من حالا اینو عرض کنم خدمت حضرت عالی، ما باید ببینیم ما کجا بودیم و به کجا الان رسیدیم.
درسته. بله.
با توجه به شیطنت هایی که جناب آقای حقی اشاره کردن که در این حجمه ای که هست ما الان به کجا رسیدیم. ببینید یه زمانی شعار جدایی دین از سیاست خب زده میشد دیگه در همه جا. یعنی شما اگر برگردید به حکومت های قبل میبینید که با حوزه به عنوان یک نهاد فکری، به عنوان یک نهاد علمی با اون مبارزه میشد، برای جمع کردن اون داشت مبارزه میشد.
درسته.
یک زمانی بود که طلبه ها برای درس خوندن با مانمون مواجه بودن، مگه چه اشکالی داشت؟ چون اصلا نمیخواستن ورود دین و مذهب به مجاری حکومت سرایت پیدا بکنه، یعنی اون جداییه رو اقدام عملی هم انجام میدادن برای جمع کردن بساط.
بله.
چون حوزه های علمیه یک عقبه تاریخی داره و در جان و دل مردم و کشور قرار گرفته. بعد از امامان شیعه حوزه های علمیه حالا به صورت های مختلف شکل گرفته دیگه، یعنی ما بخوایم حوزه های علمیه رو تیت بکنیم، بعد از امامان شیعه علمای اسلام دیگه شروع کردن به کتاب نوشتن، تدریس کردن، انتقال اون علوم قرآنی و حدیث دیگه. یعنی در اصل مبدأ تشکیل حوزه های علمیه از اونجا نشأت میگیره، موقعی که خود ائمه علیه السلام بودن که خودشون بودن از بعد. خب پس خیلی تلاش شد که بین دین و حکومت ها و بین سیاست جدایی بیفته، تلاش کردن. الان که بعد از 50 سال که حضرت عالی فرمودید نیم قرن، الان ببینید ما به کجا رسیدیم. الان در تمام مجامع علمی پای دین باز شده، دین نظریه پردازی داره میکنه. شما در مسائل حتی مستحدثه، یعنی ما کاری که در حوزه داره انجام میده و یکی از افتخارات حوزه هست و تمایز داره نسبت به سایر مراکز علمی، اون بحث اجتهادی حوزه هست،
کاملا
بحث فقهی است. اجتهادیش کجا میاد؟ در اونجاهایی که مسائل مستحدثه اتفاق میفته. دانشگاه، دانشگاه تولید علم میکنه، موضوع تعریف میکنه، موضوع استخراج میکنه، اینجا حوزه میاد به کمک، عرضم به حضور شما این علم و دانشگاه حکم اون رو ترسیم میکنه و تبیین میکنه. حالا اینکه بخوایم دقیقا بگیم ما کجا هستیم، موفق بودیم نبودیم، نسبتش چقدره، اینو نمیتونیم همینطوری به زبان جاری کنیم. یعنی اگه من بگم الان موفق بودیم، شما میتونید سوال کنید که چرا. بگم نبودیم، باید بگم چرا، یعنی یه چرایی باید داشته
باشیم. متوجه هستم. بله. خب. بله،
ما به خاطر اینکه پاسخ فرمایش شما رو داشته باشیم و خودمون به یک جنبندی بتونیم برسیم، باید یک ارزیابی داشته باشیم. به صورت تئوری حرفی کاری، خیلی کارا انجام شده که در جای خودش محفوظ، انصافاً قدم‌های خوبی برداشته شده، دانشجوهای ما در حوزه‌ها ورود پیدا کردن، هستن دانشجوهایی که کارشناسی ارشد دارن، دکترا دارن، در حوزه دارن ارزم حوزهشون تلمذ میکنن. از اون برم دوستان حوزوی داریم که به مدارک و مدارج خوبی رسیدن، در دانشگاه حضور پیدا کردن، ادامه تحصیل رو در دانشگاه دارن میدن، یک تعامل و همافزایی خوبی شکل گرفته. اما اگر ما بخوایم وحدت رو به صورت علمی بهش نگاه بکنیم و بخوایم یک فرایندی رو برایش تعریف بکنیم که بتونیم بعد اندازه بگیریم که ما از وحدت به کجا رسیدیم،
بله،
به نقطه مثلا کامل رسیدیم، کجای این هستیم، خب باید یک فرایندی به نظر من براش تعریف کنیم. اون فرایندی که به ذهنمون میرسه باید یک تحلیلی از دانشگاه داشته باشیم، یعنی نقش دانشگاه و کارکردهای دانشگاه.
درسته.
پس ما یک تحلیلی از این داشته باشیم که نقششون چیه، کارکردشون چیه. همین تحلیل رو باز از حوزه هم داشته باشیم که نقش حوزه چیه، کارکردهای حوزه چیه.
بله، بله.
خب اینها رو اگر ما دو ظرف ببینیم، بذاریم جلومون، یعنی نقش و کارکرده مشخص بشه، بعد برای وحدت، خود وحدت رو ما یه تحلیلی بکنیم که وقتی میگیم وحدت، وحدت در چی، در کجا، این وحدت از چه مؤلفه ها و شاخصه هایی باید برخوردار باشه، اینو تعریف کنیم که وقتی میگیم وحدت این چه مؤلفه ای داره، هر مؤلفه چند تا شاخص باید داشته باشه، اون شاخص ها واحد های سنجش ما قرار میگیره بعدن. وقتی که ما اینها رو تعریف کردیم، میایم این شاخص ها رو انطباق میدیم بر دانشگاه، بر نقش دانشگاه، عملکرد دانشگاه. همین شاخص ها رو ما میایم انطباق میدیم به حوزه،
بله،
نقشش، کارکردش. درست شد. این دو جدول وقتی در کنار هم قرار میگیره، یک وجه مشترکی پیدا میکنن، یعنی در یک جاهای شاخصه های ما هم در دانشگاه خودشون نشون میده، هم در حوزه خودشون نشون میده. اون وجه مشترک دقیقا همون جاییست که ما باید تو اونجا به وحدت، همافزایی، تعامل برسیم. این رو با مدر، این مرحله رو اگه ما طی کردیم، یعنی مؤلفه هامون روشن شد، شاخصه هامون مشخص شد، نقش هامون مشخص شد، کارکرده هامون مشخص شد، مشترکاتمون هم در اومد، بعد یه کار دیگه باید انجام بشه. این تمام کار نیست. تمام ادامهش چیه؟ ما باید این رو ببینیم که ما حرکتمون درست بوده یا نه، یعنی باید ما با یه چیزی اینو بسنجیم که ما داریم درست حرکت میکنیم کاملن. یا نه تو مدار، بله، حرکت میکنیم یا نه، با کدوم مدار، بهترین مداری که ما برای حوزه، برای بحث وحدت حوزه و دانشگاه میتونیم بیان کنیم، فرمایشات امامین انقلابه، حضرت امام، که جناب برادر عزیزمون حاجی حقی اشاره کردن و ما عرض کردیم خدمت شما عزیزان و سروران گرامی، امامین انقلاب در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه نظراتی داشتن. ما میایم اون فرایندی که طی کردیم با منویات امامین انقلاب با همدیگه نگاه میکنیم، ببینیم آیا ما تو مدارک، از این مرحله که عدول کردیم میرسیم به فرمایش حضرت عالی، بعد نیاز داره حالا بشینیم ارزیابی بکنیم.
درسته.
ببینیم ما در کجای این شاخص قرار گرفتیم، در کجای این خطکش قرار گرفتیم و باید چه کار بکنیم.
قطعا همین گونه است. با توجه به اینکه مبحث مبحثی بسیار بسیار کلان و عمیق هستش، یعنی مقوله وحدت حوزه و دانشگاه در یک برنامه که نمی گنجه، ما البته در این هفته به بهانه همین هفته وحدت حوزه و دانشگاه برنامه های دیگری هم در گفتگوی فرهنگی داریم، اما برای این برنامه حد اکثر ما 4 دقیقه زمان داریم در قالب جمع‌بندی هر دو از این یا نکته‌ای که ممکن است در عرایض من مورد غفلت قرار گرفته باشه. تمنام اینه این بازه زمانی 2-3 دقیقه رو هر کدوم از عزیزان رعایت بفرمایند که بر مدار عدالت که آغاز کردیم بر همان مدار هم به پایان ببریم. 2-3 دقیقه نخست آقا حقی با شما.
تمنام میکنم. من 2 تا نکته در واقع برای جمع‌بندی به نظرم میاد. یکیش اینه که این مطلب جا بیفته، یعنی در متن جامعه و در متن حوزه و دانشگاه، که مسئله وحدت حوزه و دانشگاه دستیابی به یک مؤسسه علم و دینه. در واقع این مؤسسه علم و دین دو شعبه داره، یک شعبه دانشگاهی داره تخصصهای دانشگاهی، یک شعبه حوزوی داره که تخصصهای در واقع فقهی دینی و اسلامیه. اینی که ما میگیم وحدت حوزه و دانشگاه به هیچ وجه منظور این نیست، معناش این نیست که باید تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه بیاد و تخصصهای دانشگاهی هم تو حوزه دنبال بشه.
بله.
این طبیعتاً این قطعا نیست، اما هدف اون ایجاد مؤسسه است در نظام جمهوری اسلامی، یک مؤسسه علمی و دینی که طبیعتاً این مؤسسه علمی دینی در کنار هم قرار گرفتنش موجب بشه که همونطور که حاج آقا فرمودن دین در واقع محدوده علم از نظر دین مشخص بشه.
بله.
یک هدفی براش ترسیم بشه و همکاری این دو شعبه موجب میشه که این جهش علم صورت بگیره، جهش علمی که بر مبنای انسانیست، بر مبنای فطری و عقلی و دینیست و به نتیجه برسونه. این نکته اول. و نکته دوم در خصوص مسئله وحدت حوزه و دانشگاه، به نظر حقیر میاد که این مسئله قابل بحثه، که ما الان در واقع مسلمانیم و به دید اسلام به این ماجرا داریم نگاه میکنیم.
بله.
لذاست که طبیعتا باید بنیان تفکرات و اعتقادات و حرکات گفتار ما در باب وحدت حوزه و دانشگاه حتما آموزه های در واقع دینی و اسلامی که قطعا مطابقه با عقل و فطرت انسان قرار بگیره. بر این مبنا اگر تعریف درستی انجام بشه قطعا نتیجه درستی هم انشالله تا حالا حاصل خواهد شد.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. دو دیگر سپاسم به پاس رعایت این بازه زبانی 2-3 دقیقه‌ای و 2-3 دقیقه پایانی. حاج آقا اینان لو با شما.
همطور که فرمودید وقت مصطفایی میخواد برای بحث حوزه و دانشگاه، یعنی به این وقتهایی کم فقط ما میشه تیتوار اشاره ای کنیم و از موضوعات بگذاریم. ببینید اگر بخوایم ضرورت وحدت حوزه دانشگاه رو ببینیم و ببینیم آیا موفق بودیم یا نبودیم، نگاه کنیم که دشمنان ما الان چه نگاهی دارن به بحث حوزه و دانشگاه. تو همین وقایع اخیر شما نگاه بکنید که دشمن دست گذاشته کجا. هر جا که دشمن، خب دشمن ذاتش دشمنیه.
بله.
ذاتش دشمنیه، یعنی ما گلایه از اونا نداریم چون مثلا با سبک و سیاق ما اصلا سازگاری ندارن و کارشون دشمنی. خب. اما باید ببینیم که این دشمنی رو داره کجا اعمال میکنه. هر جا داره اعمال میکنه بدونیم که این نقطه قوام ما هستش. الان دشمن دست گذاشته کجا؟ رو دانشگاه ها گذاشته. کجا دست گذاشته؟ رو حوزه دست گذاشته. چی رو داره ترویج میکنه؟ همون بحث 50 سال 100 سال پیش رو داره ترسیم میکنه که جدایی دین از سیاست.
بله.
رو داره قرم میزنه. پس دشمن از اینجا داره ضربه میخوره، یعنی شکوفایی ما رو به عنوان یک جامعه نوین، به عنوان اینکه ما یه جامعه اسلامی میخوایم بسازیم، به اینکه ما میخوایم یک تمدن اسلامی رو بسازیم و آینده رو ممکنه تحت تأثیر خودش قرار بده، این دو نهاد هستن. لذا دشمن درست متمرکز شده روی دانشگاه و میبینید که چه اتفاقاتی داره میفته و بعضی از دوستان ما، عزیزان ما، بچه های ما ممکنه فریب مثلا اون تفکر اونها رو خورده باشه. بله. لذا ما اگه میخواییم ببینیم ما با توجه به حرکت دشمن باید پی بریم که این وحدت چقدر ضرورت داره و ما باید این خط رو به هر نحوی شده دنبال بکنیم.
نکته بسیار بسیار به جا و درستی بود، هم جمع‌بندی شما هم البته در فرمایشات جناب حقی هم به نظر اون مؤسسه علم و دین، حداقل من خودم اولین باره که دارم این روی کرد رو در طی این سالیان اخیر با همین محوریه، یعنی محور مسئله وحدت حضور دانشگاه میشنوم، عمیقا حظ بردم و امید که دوستان عزیز شنوندم از فرمایشات هر دو بزرگوار ولو به قدر و سهم و وسع خودشون در حقیقت از این خان پرنعمت بخشی رو چیده باشن. سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس علی اینانلو، کارشناس مذهبی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا حقی، مدرس حوزه و همچنین مدرس دانشگاه شاهی، که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با نگاهی بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه و نتایج این وحدت همراه گفتگوی فرهنگی بودن. و شما دوستان عزیز که قطعا ولی نعمتان اصلیه این برنامه هستید، امیدواریم آنچه که به واسطه مطالبه شما و تلاش ما برای ارائه این بستر تقدیمتون شد خوشنشین و کام و جانتان بوده باشه و هر جای این میهن عزیز اسلامی انقلابی و هر کجای این جهان اسیری هستی تن و بدنتون سالم و تک تک گام هاتون به سمت توفیق و سعادت و رستگاری باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
به ساعت 20:48 دقیقه رسیدیم. شب بسیار خوب و خوشی رو برای شما از رادیو گفتگو آرزو می‌کنیم.
بشار چرا پس نیایی، چرا نیایی که بی تو نالانه آتش عشقت زد شرر به جانم، آتش عشقت زد شرر به جانم.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یه تعلق داره بود.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتی شدن زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و حضار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعضی از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
جلسه پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه شکل جدیدش اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفنتای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هاست. یه دقیقه صبر کن، دنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارم مردک میشم، یه کاری بکن.
پشت بگو
بوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم. شبیه برده پسر این دلفینی قهرمانه. بچه ها آماده باشین.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
ساعت 21 رادیو